بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج. در ادامه فراز پنجم از خطبه مواعظ نهج البلاغه به سه دستور دیگر میرسیم. فرمود ان لکم نهایتاً فانتهوا الى نهایتكم، ان لکم نهایتاً فانتهوا الى نهایتكم، و ان لکم علماً فاهتدوا بعلمكم، و ان للاسلام غایتاً فانتهوا الى غایته و اخرجوا الى الله بما افترض عليكم من حقه و بین لكم من وظائفه انا شاهد لكم و حجیج یوم القیامت عنكم. در دستور اول می فرماید برای وجود شما هدفی بوده است، نهایتی، پایانی، هدف. سعی کنید به اون هدف برسید. در دستور دوم می فرماید برای شما پرچم و نشانه‌ای برافراشته شده است تا جاده رو از بیراه پیدا کنید، از اون پرچم و از اون نشانه استفاده کنید، از بیراه نرو. در دستور سوم می فرماید اسلام هدفی داشته و نزول قرآن و این احکام مقصدی داشته، سعی کنید به مقصد اسلام و هدف نهایی اسلام برسید، حق الهی را ادا کنید، وظایفتون انجام بدید. و من، اشاره به نفس مبارک علی علیه السلام از مطابق این خطبه، من که علی ابن ابی طالبم روز قیامت شاهد و گواه شما خواهم بود و در کنار شما در اون دادگاه بزرگ حضور خواهم داشت. این چند جمله بسیار فرمند برای روشن شدن محتوای این سه دستور باید برگردیم به حدیث دیگری که مشهور است، از علی علیه السلام ظاهرن نقل می کنم ولو اسناد شما هنوز به طور کامل نیافته ایم، ولی در این حال حدیثی است مشهور. فرمود رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کند انسانی را که جواب این سه تا سوال را بدون بدانه از کجا آمده است، به سوی کجا می رود و در کجا الان قرار دارد. مهمترین سوال در زندگی انسان این سه سوال: از کجا آمده ام، بدونم به کجا می روم، بدانم در کجا هستم، بدانم. هیچ سوالی در زندگی بشر مهمتر از این سه سوال نیست. و اصلا سعادت و شقاوت انسان بسته به این دارد که جواب این سه سؤال رو بدونه یا ندونه. مردم در برابر این سه سؤال سه گروه هست. گروه اول کسانی هستند که بی‌اعتنا از کنار اینها می‌گذرند، اعتنا نداره، اصلا زحمت فکر و اندیشه نه درباره آغاز وجودش، نه پایان وجودش، نه موقعیت فعلی که در آن قرار دارد زحمتی به خودش نمی‌ده، ساده از کنار این سه سؤال می‌گذرد. ولی آیا می شود انسان جواب این سوالات رو نگه؟ من یه مثال برای شما عزیزان عرض کنم. فرض کنید ما در خواب بودیم، در همون حال خواب آمدند و ما رو بردند و سوار هواپیمایی کردند و یا سوار قطاری، چشممون باز کردیم در حالی که دیدیم در هواپیما هست یا در قطار. آیا ما از خودمون سوال نمی کنیم این قطار از کجا حرکت کرده؟ به کجا می رود؟ الان کدام منزلگاه هستیم؟ چقدر غافل و بی‌خبر است کسی که در اون هواپیما یا قطار مثلا میوه و خورد و خوراکی باشد و مشغول خوردن اینها بشه، اصلا از خودش سوال نکنند ما رو اینجا برای چی آوردن، کجا می برند، مقصد هواپیما و قطار کجاست؟ نن سوالی از خودش نکن. شما حتما یه چنین انسانی رو آدم بسیار غافل و بیخبری میدید، به جایی که غذا بخوری و مشغول سرگرمی ها بشی سوال کن آقا کجا داریم میریم، از کجا مبدا حرکت ما بوده، الان کجا هستیم. نمی شود انسان در مقابل این سه سال اصلا به خودش زحمت نده. مهمترین سوالات زندگی ما، دسته اول افراد بیخبر و نادانی هستند که اصلا به خودشون زحمت نمیدن جوابی پیدا کنن، مشغول عیش و نوششون هست. دسته دوم کسانی هستند میرن به سراغ این جواب ها اما جوابی پیدا نمی کنه. چرا؟ چون جهان بینی اونها جوابی برای این سوالات سگانه نداره. اونها خالق این جهان و طبیعت بیشعور می دانن، پایان زندگی رو هم مرگ می دانن، وقتی مردیم همه چیز تمام شد. طبعا اینها نمیتونن جوابی برای این سوال پیدا کنن از کجا آمدیم، کجا میریم، در کجا هست. جواب معقول برای این سوالات سگانه در جهان‌بینی مادی و ماتریالیستی ابدا وجود ندارد. اما گروه سوم خداپرستان جهان هست، اینا جوابهای این سه سوال رو دارن. از کجا میاییم؟ از سوی خدا. به کجا میرویم؟ به سوی خدا. مبدا وجود اوست، مقصد هم وجود اوست. اینجا کجا؟ اینجا یه دانشگاهه برای تعلیم و تربیت ما، یه بازار تجارت است، یه مزرعه است. آمدیم در اینجا جواهراتی با خودمون ببریم. اون سوالی، اون مثالی رو که گاهی عرض کردم فراموش نکنید. مثالی بسیار گویا. افراد انسان در این عالم مانند غواصی هستند که در اعماق دریا فرو می رود. معمولا غواص وقتی میخواد در دریا فرو بره یه وزنه سنگینی به پاش میبندن بره پاش. میره در اونجا جواهراتی در اعماق دریا هست جمع میکند و مقداری که حواسش جمع باشد و باهوش باشد و اینها رو در اون کیسه و ظرف مخصوص میریزه و دفعات و اوهرها بعد اون وزنه رو از پاش باز میکنه، بدن سبک میشه، برمیگرده به سطح آب. روح ما از عالم ملکوت آمد در این عالم ماده در قعر این دریا. این جسم سنگین مادی رو بستن به روح در اعماق دریا شروع رفت. جواهرات اینجا باید جمع، بعد این جسم رو رها کنید، برگردد به عالم ملکوت. انا لله و انا الیه راجعون. و در اون زندگی مجدد عالم آخرت جسم هست، اما نه مثل این جسم کثیف مادی. همین جسم برمیگرده کاملتر، نورانتر، در سطحی بالاتر بالاتر. بنابراین از اونجا حرکت کردیم آمدیم اینجا، میدونیم اینجا باید چی کار بکنیم، از اینجا میدونیم باید کجا بریم. مسیر ما مسیر به سوی خدا، قربه الله، عشق به خدا، لذت از معرفت الله، آشنایی با وجودی که یک لحظه آشنایی به او از تمام عالم بالاتر، رسیدن به جوار قرب خداوند. چقدر قرآن مجید عالی میگه در سوره مؤمن آیه 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان کردید ما شما رو عبث آفریده ایم؟ آیا خداوند حکیم کار بیهوده می کنه؟ عبث. یا خداوند من آفریده برای سود خودش، پس نیازمنده، پس بی نیاز علی الاطلاق نیست، پس خدا نیست. نتیجه این که نه بیهوده و عبث هم، نه برای سود خدا هستم، پس برای چیستم؟ برای سود خیشتنم، برای انسان کامل شدن و به جوار قرب خدا راه یافتن. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. من عقیدم این است گهگاه که ما غرق زندگی دنیا میشیم، یه مرتبه به یاد همین آیه بیفت، نفس خویشتن رو مخاطب سازیم، بگیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. آیا گمان میکنید بیهوده آفریده شده اید و شما به سوی ما بر نمیگردید؟ یعنی اگر سیر الله و گام گذاردن در جهان دیگر نبود، آفرینش شما عبث و بیهوده بود. زندگی این دنیا ارزش این نداره که هدف از این همه تشکیلات باشه. اونم زندگانی است که سه فصل داره. به قول اون شاعر میگه این زندگی ما سه فصل، فصل اول فصل کودکی، فصل دوم فصل جوانی، فصل سوم فصل پیری. فصل کودکی که از عالم بیخبرم، مملو از مشکلات. فصل جوانی که فصل مستی و غرور است. فصل پیری هم که فصل از کار افتادگی کاری نمیتوان کرد، جوانی هم که یه فصل به دردخوری در این وسط هست چنان برقاسا میگذرد که اون شاعر میگه مثل این که کتاب عمر من هست که فصل یه فصلش افتاده بود. میگوید هنوز روزگار کودکی تهی نشده بود، فصل سیری رست از کتاب عمر من فصل شباب افتاده است. مثل اینکه وقت دومش این کتاب کی بست که برخواستان وان هم دورانیست مملو و از گرور ها شهوات، همون دورانیست که انسان میتونه همه برنامه ها رو در اون دوره انجام بده. هر برنامه افتخاریست دوران جوانی. جوانها قدر جوانیتون رو بدان. سرمایه علم، معرفت، تقوا، انسانیت، افتخار هر چه هست در دوران جوانی. دوران بچگی که چیزی انسان نمی فهمه، دوران پیری هم که ناتوانیه، نمی توانی، می خواهد اما نمی توانی. جوان باید خودشو خطاب کنه، فحسب تو من نما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. می شود آفرینش برای همین خورد خواد خوراک باشه. هم چند روز آمدن با این ناملائمات، با این بیماری ها، با این مشکلات، با این رنج ها، با این تب ها، با این محرومیت ها، واقعا این آدم با این عظمت برای این آفریده شده است، این عبست، این بیهوده است. پیداست یه مدخله، یه گذرگاه برای عالم دیگر. رحم الله امرئن علم من عین، از کجا آمدم؟ رفی عین کجا هستم؟ و الى عین به کجا می روم؟ حدیثی در حالات امیر مؤمنان علی علیه السلام قریب به این مضمون نقل کردم، شاهدیست برای سخنان من. در زمان خلیفه دوم دو نفر برای یه مشکل به او مراجعه کردن، گفتن این دو خانم با هم دعوا دارن. شب توی خانه بودن، یکی خانمه یکی کنی، هر دو باردار، هر دو وضع هم کرد، هر دو بچه آورد. اون وقت هم با این تشکیلات و تشریفات نبود. حالا یکی از این بچه ها پسر و دیگری دختر. خانم میگه پسر مال من، دختر مال کنیز. کنیز میگه مسئله عکس. البته این اشتباه بزرگی است که با من دامنگیر ادهی هست، هنوز هم که هنوز هست، هنوز هم تولد پسر برای خانواده ها مسئله، هنوز هم تولد دختر برای خانواده ها مشکله. اینا رسوبات دوران جاهلیت عرب. اسلام آمد قدم سرخ بر این مسائل کشید. بچه سالم متولد شده شو که خدا کن. نمیدونی یه بچه فلج توی خانواده تا آخر عمر چی میکنه؟ و الحمدلله سالمی دختر باشه پسر باشه، هر دو نعمت خدا. دعواشون با هم شده آوردن در حضور خلیفه دوم. اصحاب و یاران پیغمبر جمع کرد، جوابی برای این سؤال داد. گفتن ما هرچی فکر میکنیم نظیر این حادثه در عصر پیغمبر اکرم واقع نشد، و چون در اصل پیغمبر نبود ما جوابی از پیغمبر در باره این سؤال نشد. و چی کنیم؟ بگیم اسلام برای مسائل زندگی مردم جوابگو نیست، این نهایت سرشکستگیه. بگیم جواب داره و خلیفه نمیدانه، این هم مشکل بزرگتر. پس چی کنه؟ فکر میکرد این در کتب معروف نقل شده. بعد گفت که والله میدانم حل این مشکل به دست کیست. گفت منظور است و ابوالحسن علی ابن ابی طالب. گفتن مهم نیست، میبرستیم دنبال علی بیاید، اگر جوابی دارد بدهد. گفت نه، نباید ما سراغ او بفرستیم، ما باید به سراغ او برویم. برای اینکه تشنه باید بره سراغ چشمه، نه چشمه بیاد سراغ تشنه. قانون اینه دیگه، شاگرد میره سراغ استاد، نه استاد سراغ شاگرد. بودن بسیار، جمعیت حرکت کردند و آمدند و سراغ خانه علی علیه السلام. علی در خانه نیست و در کجاست؟ در اون نخلستان مشغول آبیاری کردن نخل ها. قرد روایت دارید اعتق الفا من کد یده، یعنی هزار برگر و خرید و آزاد کرد از عرق جبین و از کد یده، از دهمن، نه از غنایم جنگی که در جنگ ها نصیب شد، نه از دست رنج خود هزار غلام خرید آزاد. در فس برای شیعان و پیروان مکتب علی آمدن سراغ نخلستان، رسیدن نزدیک نخلستان، شاد پشت دیوار بود، دیدن صدای علی علیه السلام بلند. شاهدم اینجا علی داره بیل میزنه، آبیاری میکنه، داره این قرآن رو میخونه، این آیه رو میخونه، داره میخواند افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الیه لا ترجعون. علی فکر کردی بیهوده آفریده شده ای؟ فکر کردی به سوی خدا بازگشت تو نیست؟ در همون حالتی هم که مشغول زراعت و آبیاری، در همون حالت هم متوجه پاسخ اون سوالات سگانه، از کجا آمدم، به کجا می روم، در کجا هستم، هدف زندگانی من چیست. موقع کسب و کارم باید به یاد خدا بود. روایت داریم کشاورز موقعی که بذر افشاند بگوید خداوندا ما این بذر افشندیم، اما تو برکت بده، تو حب متراکمش کن، دانه های روی هم سوار شده. لحظه بذر افشانی بیاد خدا، لحظه گرو کردن بیاد خدا، در مغازه رو باز میکنه بیاد خدا، در مغازه رو میبنده بیاد خدا، پشت میز ریاستش می نشیند بسم الله، بلند می شود الحمدلله، وارد کلاس درس می شود طلبه و دانشجو و دانش آموز به نام خدا، بیرون میاد با شکر خدا. هدف های سگانه رو باید در نظر دار. آیه رو گذاشتن علی علیه السلام خوند و بعدن هم مثل این که احساس کردم علی عشق می خب بذارید مناجاتشو بکنید، کار تمام میشه. تمام شد، رفتن سلام کردن، جواب شنیدن، از کردنی همچین مشکلی بیش آمده، دعواست بر سر پسر و دختر، مادرش معلوم نیست، چکار کنید؟ اگر هیچ راهی پیدا نشود، هیچ شاهدی نباشه، هیچ گواهی نباشه، هیچ دلیلی نباشه، اسلام در اینجا میگه قره بده. قره آخرین دوای ده در این که این دوتا بچه بلا تکلیف نشوند. و روایت داریم اگر قومی اخلاص نیت کنند قرعه بزنن، با توجه به خدا قرعه به همون واقع اصابت میکنه، یعنی حق به حق دار خواهد رسید، اما در اون جایی که بنبست کامل 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 باشه. ولی آیا این مسئله بنبست کامل است؟ وقتی این سؤال از مولا کردن، سر بلند کرد و یه مشتی از خاک از زمین بلند کرد و فرمود جواب این سؤالی که برای شما اینقدر پیچیده شده، از این که من خم شدم یه مشت خاک برداشتم از زمین، از این هم آسان تری خیلی ساده. چی کنم؟ فرمود شیر دختر و پسر از نظر وزن با هم متفاوت، ساختمان پسر ساختمانی خشنتر، شیر او سنگینتر و قوی‌تر، ساختمان دختر نسبت به پسر لطیف‌تر و غذای او رقیق‌تر و وزن مخصوصش سبک‌تر. فرمود یه پیمانه بیاریم، این زن اول بیاد شیر بدوشین، پیمانه کوچک رو پر کنه وزن، بعد نفر دوم خالی کنین، نفر دوم وزن کنین، هر کدام شیرش سنگین تر بود تر ماله آوردن و وزن کردن. فرمود وزن ها مساویه؟ عرض کردن نه، یکی سنگین تره. فرمود اون مادر پسر و دومی مادر دختر. گویا یکی از 70 جایی که خلیفه دوم گفت خداوندا اون روز که مشکلی پیش آید و علی برای حل اون نباشد، یعنی آبروی همه می رود، علی اعوذ بالله آبروی اسلام می رود که جوابگوی مسائل و مشکلات نیست، اون روزی که چنین مشکلی پیش بیاد و علی نباشد، من نباشد. خب معلوم شد حتی مولا مطابق این حدیث در اون لحظه هایی که مشغول کار کردن بوده، او هم در سراغ جواب این سه سوال بود. حالا با این توضیح که عرض کردم برگردیم به نهج البلاغه. تفسیر این سه دستور کاملا روشن بود. فرمود ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم، هدفی برای آفرینش شماست، حواستون باشه در این وسط راه غافل نشید، سرگرم نشید، بروید به مقصد برسید، تو این بیابان نمانید. و ان لکم علما، برای شما علم نشانه پرچم جای جای این راه قرار داده شده، چشمتون به اون علم بدوزید و راه رو پیدا کنید. فهتدو به علمکم، به وسیله اون علم پرچم هدایت بشید. مفسران نهج البلاغه در تفسیر این جمله تعبیرات مختلفی گفتن که ظاهرا همش یه چیزه، بعضی گفتن علم رسول الله، پیغمبر اکرم، خاتم انبیاء محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، او در مسیر راه، چشمتون به علم باشه. اون نه، بعضی گفتن اولیاء الله هم، بعضی گفتن قرآن، همه یه چیز. این پرچم قرآن، پیغمبر، ائمه معصوم هم، همه پرچم هم، همه علم هم، همه نشان هم. چشمتون به اینها بدوزید، از اینها جدا نشید، دنبال مکتبهای انحرافی نروید و در سایه این علم بروید و به مقصد بروید. و اما و این للاسلام غایتن فانتهوا الی غایت، اسلام هم هدفی داشته. ببینید هدف اسلام چه بود؟ آها این سؤال رو بکنیم امروز از خود طلاب و فضلا دانشجویان طبقات دیگر قشرهای دیگر سؤال کنیم هدف نزول قرآن و آمدن این آیین پاک چه بود. علی علیه السلام می فرماید به غایت و هدف اسلام هم بده. ما از خود قرآن سؤال می کنیم این اسلام برای چیه، هدفش چیه. یه تعبیر جالبی داریم در آیه 24 انفال، تمام هدف اسلام در یک جمله خلاصه شد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید دعوت خدا و پیغمبر هنگامی که از شما دعوت میکنید. برای چی؟ برای چیزی که شما رو زنده میکنه. هدف اسلام حیات انسانیت است. افراد بی ایمان مردار است، اسلام بیاد زنده میکنه. دیگه تعبیر از این جالبتر میشه. تعلیم، تربیت، تقوا، آموزش، عبادت، ایثار، شهادت، همه اینها در همین کلمه حیات زندگی. ما نگاه به این جوامعی میکنیم ظاهرا هم در از او خبری داد در اونجا نشسته در انتظار اینکه کی مرگش برسه. این حیات، این زندگی، این جوامع مرده است، اینا مرداره. نقل کردن در آلمان فرزندی سراغ پدر نیامد از اون مرکز سالمندان گویا بیمار شد، آوردن بیمارستان، در اون آخرین لحظه عمرش آمده و پسر سراغ است. گفتن خب باز الحمدلله خود عاطفه‌ای در این قرد. گفتن به چه آمدی؟ بابا در آخرین لحظه این گفت نه، من با فلان شرکت قرار گذاشتم چشم بابام رو به فلان مقدار دلار بفروشم. وقتی میره چشمش از نظر پزشکی داغ بردارن میشود پیوند هایی بزنن. آمده اعضای بدن بابا رو به فروش روش معامله کنه. این جوامعی است که دارن زندگی میکنن. حالا چی مفاصلیه که من واقعا خجالت میکشم به نظرم آمد بگم، ولی فکر کردم ناگفتنش بهتره، ناگفتنش بهتره. وقت این اسم جامعه زنده است محمود. اسلام دعوت به سوی حیات و زندگی انسانیت میکنه. زندگی پاک، پاکیزه، مملو از عواطف، محبت، عشق، ایثار، همدردی، همدلی، اتحاد، آگاهی، بیداری. شما دعوت میکنی به این، این دین حیات، دین زندگی. بنابراین این سه برنامه اول بدانید برای چی آفریده شدید، برید سراغش. دوم علم و پرچمی برای شما نصب شده، برید سراغش. و سوم هم ببینید اسلام برای چه بوده. حالا اینجا بحث باز فراوانه، من کوتاه میکنم برای اینکه درباره دو موضوع هم باید امروز اشاره‌ای بکنم. و اما موضوع اول، امروز سال روز ولادت امام حسن مجتبی، دومین امام معصوم ما. و واقعا امام حسن مجتبی از جهات زیاد مظلوم. هنوز که هنوز است بعضی ها سؤال و اما دارن در باره صلح امام حسن مجتبی. در حالی که عقیده قطعی ما این است امام حسین اگر در زمان امام حسن بود صلح میکرد، امام حسن اگر در زمان امام حسین بود جنگ. شرایط متفاوته، ظروف متفاوته. الحمدلله انقلاب خیلی از این سوالات جواب داد، از جمله همین سوال درباره صلح امام حسن که برای بعضی مشکل پذیرش است، انقلاب ما جواب. زمانی فرا رسید امام راحل قدس سره فرمود جنگ، زمانی هم رسید فرمود صلح. آیا امام شجاعتش عوض شده بود؟ نه، تا آخرین لحظه اون شجاعت ذاتی عجیبش رو داشت. یه روز شرایط اقتضا میکنه جنگ، یه روز شرایط اقتضا میکنه صلح. کسی نمیتونه این انکار کنه، یه واقعیت. شرایط زمان متفاوت است. به عقیده من امضای امام نسبت به صلح بسیار شجاعانه تر بود از امضای پای جنگ، چون صلح رو گاهی افراد نمیپسندن. خیلی شجاعت میخواد کسی پای این قرارداد صلح رو در اون شرایط خاصی که لازم است امضا کنه. امام مصطفی خیلی شجاعانه برخورد کرد، امضای صلح کرد. اون روز هم که برنامه جنگ بود، جنگ، امام مصطفی گوست برای ما، مخصوصا از نظر اخلاق. ببینید ائمه خدا در چه امامتشون به فرمان خدا بود، ولی شایستگی ها لیاقت ها در وجود اونها را آماده می کرده. اون داستان معروف رو فراموش نکن. اون مرد شامی آمد، از شام وارد مدینه شد، در کوچه مدینه دید یا آقای با عظمت جمعیت با خیلی ابهت داره عبور می کند. سوال کرد کیست؟ گفتن حسن ابن علی، فرزند علی ابن علی. مرد شامی هم که یه عمر زیر پوشش تبلیغات سوء بنی امیه در شام بود، شستشوی مغزی شد، اصلا حقایق براش وارونه شد. حساب نکرد اینجا مدینه است، مرکز نفوذ امام مجتبی، اگر درشتی بکند جانش در خطره. به قول ما آمد چشمشو گذاشت، هم دهنشو باز کرد، هر چه بد و بیراه و دشنام بود دم. اینجا یه برخورد خشن آسان حضرت به فرماید این صبر امام کرده، این مرتد سرش از تن جدا کرده. اما این بهتره یا از یه آدم گمراه یا آدم با ایمان ساختن؟ از یه دشمن یه دوست مخلص پرورش دادن، این هنره. انتقام گرفتن که هنر نیست. همه میتونه حرفاش که خوب تمام شد، تبسمی کرد، روایت قریب اینه، تبسمی فرمود. فرمود مرد عرب، مثل این که در اشتباه هستی، تبلیغات سوق شدی. حالا بگو اینم که آمدی تا که میخوای مدینه باشی؟ اینجا که مسافرخونه به قول تعبیر امروز ما نداری، بیا خانه ما، مهمان ما با، مشکلی داری حل میکنی، بدهی داری میپردازی، ظالمی بر تو مسلط شده از تو دفاع میکنی، از ما اگر بخواهی و حرفا و بد بیرا هم که گفتی ببخشی میبخشی. دقیقی این اخلاق رو در مقابل اون خشونتی یه مرتبه عوض شد. عوض جمله ای گفت یه دنیا قیمت این جمله از کرده حسن ابن علی. اون لحظه ای که تو را دیدم چند لحظه پیش، مبغوظ ترین مردم جهان به خاطر اون تبلیغات شام و بنی امیه تو بودی در نظر. الان که این محبت رو دیدم، محبوب ترین مردم دنیا در نظر من. بعدم این جمله رو گفت که شاهد منه، الله اعلم و حیث و یجعل و رساله، خدا میداند نبوت امامت تو چه خانواده هایی باشد. شما با این وسعت صدر، با این سعه ذهن که یه همچین برخوردی میکنید، شما هستید که دلیل بر نبوت امامت. امیدوارم انشاءالله این حرف ها برای شنیدن و فراموش کردن نباشه، برای شنیدن و انشاءالله در برخورد ها به کار بستن. و اما نکته دوم، مسئله جمهوری اسلامی است که امروز روز 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی است. یعنی حدود 13 پیش خدای محبت بسیار بزرگ و بی سابقه در تاریخ کشور ما، خداوند عاهد ما شد و اون مسئله حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بود. اما در اینجا مطلب خیلی زیاده، من دو نکته رو فقط اشاره کنم. ادای حقی کرده باشیم در مقابل جمهوری اسلامی و این محبت بزرگ الهی. سال روز برای این است که ما به یاد بیفتیم، 13 پیش در نظر بیاریم، ببینیم چه شد، نعمتی که خدا به ما داد چه بود و این نعمت رو قدردانی کنیم. و اما دو نکته اول، در اصل ما انقلاب خیلی شد، کودتا خیلی شد، اما در هیچ کجای دنیا شما انقلابی که این رقم مردمی انتخاب شده باشه. اگر کسی بگه رفراندوم 12 فروردین 13 پیش تحت فشار بوده، به خودش داره دروغ میگه. آزادانه همه مردم رفتن پای صندوق ها، 98% رأی به جمهوری اسلامی. کجا پیدا میکنید یه همچین تشکیلات اینچنین مردمی، اینچنین مردمی؟ اون وقت هم وضع جمهوری اسلامی چنان نبود که بتوان مردم رو مثلا خدایی نکرده تحت فشار قرار بده. نه، مردم همه با پای خودشون رفتن پای صندوق های رد. یه از این مردمی تر شما انتخابات این کشورهایی که دم از دموکراسی میزنن و همه جا دموکراسی رو یدک میکشن، آمریکا و امثال اونها، گاهی ملاحظه میکنید یه اکثریت ضعیف میرن پای صندوق ها. هر دن اکثریت 80-90-70% ندارن، ما 98% رفتیم پای صندوق. از این مردم تر کنیم این سرمایه رو بسکش کنیم. و اما نکته دومی که در اینجا توجهش لازم است، این است که این سرمایه بر اساس دین مذهب با اسلام گره خورده. خدای نکرده این تجربه شکست بخوره، حکومت اسلامی در سر تا سر دنیا دیگه به این آسانی قابل تشکیل نیست، همه جا شکست میخوره. همون گونه که 98% رفتن پای صندوق، حالا هم همه به ایستیم کمک کنیم، همه حمایت کنیم، همه اسلامیش کنیم، همه خلق و خوی اسلام رو نشان بدیم. برادرها، انقلاب قبل از آنی که سیاسی و نظامی باشه، انقلاب باید انقلاب اخلاقی باشه. انقلاب وقتی انقلاب میشه که اخلاق ما عوض بشه، فکر ما، روحیات ما، نیات ما. و الا ظاهر اسلام اما تمام همون برنامه های گذشته باشه، چون این انقلابی ارزشی نداره. سعی کنیم واقعا منقلب بشیم، دیگران هم منقلب کنیم و بسازیم آن چه الگو در تمام دنیا باشد. از خدا میخواهم که خداوند دشمنان این انقلاب رو در تمام دنیا هر کجا هستن منکوب و مخذول بگردانند و خداوند این انقلاب رو سربلند